باندې اوري د دوهمه سهارنې خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې سمې عباس را سره ده.
تشکر دوان مراد. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 صبح است. امروز چهارشنبه 30 ماه حمل سال 1391 هجری شمسی مطابق است با 18 ماه اپریل سال 2012 میلادی. در این مجله خبری الا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد این که جنرال قوای ناتو در افغانستان میگوید این پیمان افغانستان را تنها رها نخواهد کرد. شورای عالی صلح افغانستان در مورد مذاکرات با هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار اظهار خوشبینی میکند و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در آغاز سرخط خبرها، کنفرانس وزرای دفاع و خارجه کشورهای ناتو که موضوع افغانستان در صدر آن قرار دارد امروز در بروکسل آغاز می‌گردد. یک مقام نظامی آمریکا می‌گوید خبرها در مورد بیرون رفتن قوای استرالیا از افغانستان غلط تعبیر شده است. کشورهای خلیج به ایران هشدار دادند که در نزاعی سرزمینی بین ایران و امارات متحده عرب از امارات حمایت می‌کنند. تفصیل خبرها. قرار است وزرای خارجه و دفاع کشورهای عضو ناتو مسئله خروج نیروهای خارجی از افغانستان را در بروکسل مورد بحث قرار دهند. این کنفرانس امروز آغاز می شود و هدف آن هموار کردن راه برای برگزاری کنفرانس سران ناتو می باشد که در ماه آینده در شیکاگو برگزار خواهد شد. گفته شده است که در اجلاس وزیران کشورهای عضو ناتو مسئله تمویل قوای افغانستان بعد از برآمدن نیروهای خارجی در سال 2014 از افغانستان مورد بحث قرار می گیرد. کنفرانس وزیران خارجه و دفاع ناتو در بروکسل در حال برگزار می شود که افغانستان به روز یکشنبه شاهد حملات سنگین افراد مسلح بود. یک مقام بلندپایه وزارت دفاع آمریکا تاکید کرده است که استرالیا در افغانستان متحد نظامی آمریکاست و قوای خود را قبل از وقت از افغانستان بیرون نمی‌کند. این مقام آمریکایی می‌گوید در رابطه با این برنامه استرالیا که در روزگان مسئولیت امنیتی را به طور تدریجی به قوای افغانستان می‌سپارد، غلط فهمی شده است. صدراعظم استرالیا دیروز گفت این کشور تصمیم دارد تعداد زیاد سربازان خود را از افغانستان بیرون کند. و حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. کشورهای حوزه خلیج به ایران هشدار دادند که در موضوع مناقشات ارضی با کشور امارات متحده عربی متحدند. شش کشور شامل شورای همکاری های خلیج دیروز در بیانیه مشترک گفتند هر نوع تجاوز علیه امارات متحده عربی تجاوز به همه کشورهای این حوزه تلقی می شود. شورای همکاری خلیج در این بیانیه سفر اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به جزیره ابو موسا را که منطقه تحت نظام میان ایران و امارات متحده عربی است سفر تحریک آمیز خوانده و آن را نکوهش کرده است. بعد از این سفر تهران سفیر خود را از ابوظبی و هم ابوظبی سفیر خود را از تهران فرا خواند. سرمنشی ملل متحد بان کی مون اظهار داشت ماموریت سازمان ملل متحد برای نظارت آتش بس آسیب پذیر در سوریه شاید به توسعه نیاز داشته باشد. بان کی مون اظهار داشت با در نظر داشت برخوردهایی که با وصف آتش بس در سوریه جریان دارد تعداد 250 ناظر که اکنون برای رفتن به سوریه دعوت شدند شاید کافی نباشد. سرمنشی ملل متحد گفت سازمان ملل متحد از اتحادیه اروپا خواسته است که برای این عملیات طیاره ها و هلیکوپترها را فراهم بسازد. اما این معلوم نیست که آیا رئیس جمهور سوریه بشار الاسد به ناظرین بیشتر و طیاره های خارجی اجازه خواهد داد که به کشورش داخل شوند. خبرگزاری آلمان از قول فعالان سوریه خبر می‌دهد که گفتند دیروز 77 نفر ملکی در حملات قوای حکومتی در این کشور کشته شدند. بعد از اعلان آتش بس روز سه شنبه قرار معلوم خونین ترین روز در سوریه به شمار می‌رود. فعالان همینطور خبر دادند که در نتیجه انفجار یک موتوربم در حلب دیروز حداقل 20 نفر مجروح شدند. اداره رهبر فلسطین محمود عباس نامه در رابطه با اثرگیری مذاکرات صلح به اسرائیل را به حکومت اسرائیل سپرده است. مقامات فلسطینی هنگام ملاقات با بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل در بیت المقدس این نامه را به وی سپردند. بعد از سپردن این نامه به مقامات اسرائیلی گفته شده است هر دو طرف خواهان رسیدن به صلحند و اسرائیل گفته است تا دو هفته دیگر به این نامه پاسخ ارائه میکند. مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین در سال 2010 زمانی به بنبست مواجه شد که اداره فلسطین خواهان قطع ادامه شهرک سازی از سوی اسرائیل در مناطق اشغالی فلسطین شد. کمیسیون انتخابات مصر تصمیم رد صلاحیت 10 نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور را تایید کرد. این نخستین انتخابات ریاست جمهوری در مصر بعد از کنار رفتن حسنی مبارک از قدرت در فوریه سال گذشته می باشد. در میان کسانی که رد صلاحیت در انتخابات ریاست جمهوری شدند، رئیس سابق اداره استخبارات مصر عمر سلیمان، رهبر گروه اخوان المسلمین خیرات الشاطر و وکیل محافظه‌کار سلفی عاصم ابو اسماعیل نیز شامل می باشد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری در مصر به تاریخ 23 ماه می برگزار شود. و ناروی و سویدن و دنمارک تعهد کمک بیش از 24 میلیارد دلاری را به صندوق جدید بحران مالی در صندوق بچه بین المللی نمودند که با این کمک بودجه این صندوق به 286 میلیارد دلار خواهد رسید. کریستین لاگارد رئیس این صندوق در مصاحبه با یک روزنامه آلمانی گفته است آنان تلاش میکنند برای صندوق جدید بحران های مالی 400 میلیارد دلار جمع آوری کنند، اما وی گفت برای هدف اصلی آنان در راه مبارزه با بحران مالی 500 میلیارد دلار لازم است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده شدن. کماندان عمومی قوای ناتو و امریکا در افغانستان میگویند که امریکا و ناتو از روابط دراز مدت با افغانستان رو نخواهند گشتان. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی میگوید در موضوع کمک های مالی امریکا به افغانستان در سند استراتژیک بین دو کشور اختلاف نظر وجود دارد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که در مذاکرات با هیئت حزب اسلامی حکمتیار پیشرفت حاصل شده است. تعیین صلاح الدین ربانی به عنوان رئیس شورای عالی صلح افغانستان در مورد مؤثریت این شورا سوال ها را ایجاد کرده است. مرور بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و برنامه رنگ های زندگی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. قمندان عمومی قوای ناتو در افغانستان میگوید جامعه جهانی بعد از سال 2014 هم افغانستان را رها نخواهد کرد. جنرال جان آلن که شام گذشته در مقر ناتو شهر بروکسل با خبرنگار رادیو آزادی صحبت میکرد گفت ناتو به اساس برنامه‌ای که در کنفرانس لیسبون تعیین شده است از افغانستان بیرون میرود.
We are not going to abandon Afghanistan again. The United States is not going to abandon Afghanistan, and the international community.
ما بار دیگر افغانستان را رها نخواهیم کرد. ایالات متحده و جامعه جهانی دیگر از افغانستان رو نمیگردانند و این موضوع است که همکنون ناتو با افغانستان در مورد آن صحبت میکند. این درست است که یک تعدادی از سربازان ناتو و کشورهای دیگر به خانه های خود برمیگردند و طبق تصامیم کنفرانس لیسبون شمار عساکر خارجی در افغانستان کاهش می‌یابد، اما پیام ما به مردم افغانستان این است که ما آنها را ترک نمی‌کنیم. به منطقه پیام ما این است که ما در افغانستان حضور خواهیم داشت و از این کشور حمایت خواهیم کرد. و با طالبان پیام ما این است که در اول ماه جنوری سال 2015 اگر آنها خیال حمله را داشته باشند با یک اردوی قوی افغان روبرو خواهند شد، زیرا تا آن زمان این اردو بسیار قدرتمند خواهد بود. جنرال جان آلن در آستانه کنفرانس وزرای خارجه و دفاع پیمان ناتو که امروز در بروکسل آغاز می‌گردد و موضوع افغانستان در صدر آن قرار دارد، در این مورد به خبرنگار رادیو آزادی سالی محمد سالی توضیحات داد. در این اجلاس که تا فردا ادامه دارد، وزیر دفاع افغانستان جنرال رحیم وردک و وزیر خارجه افغانستان دکتر زلمی رسول هم اشتراک دارند. در این اجلاس رساندن کمک به قوای امنیتی و نظامی افغانستان، انتقال مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان و چگونگی نقش ناتو و متحدین آن در افغانستان بعد از سال 2014 مورد بحث قرار می‌گیرد. جنرال جان آلن در پاسخ به سوال خبرنگار رادیو آزادی در مورد کمک‌هایی که ناتو به قوای امنیتی افغان می‌رساند گفت این کمک‌ها در ساحه تعلیم و تربیه و تجهیز خواهد بود و با آنها مشوره خواهد داد. به گفته جنرال جان آلن، ناتو در پی یک رابطه درازمدت با افغانستان می‌باشد و همینطور از پیشرفت‌های اردوی ملی افغانستان نیز ستایش کرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهور افغانستان میگوید در مورد مشخص شدن میزان کمک‌های مالی آمریکا با افغانستان در سند مشارکت استراتژیک میان دو کشور بین آنها و آمریکا اختلاف نظر وجود دارد. حامد کرزی به روز سه شنبه در کابل گفت روی تمامی جانب این سند گفتگوها ادامه دارد و تلاش میکنند امریکا را قانع بسازند تا کمک‌هایشان را به افغانستان ادامه بدهند. شرح بیشتر در گزارش مصطفی بشارت از کابل.
با آنکه دو مانع حساسی در برابر امضای سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و امریکا برطرف شده اند، اما چگونگی و تعیین مقدار کمک‌های مالی امریکا در سال‌های آینده به افغانستان مسئله‌ای است که هنوز هم روی آن توافق صورت نگرفته است. رئیس جمهور افغانستان به روز سه‌شنبه در کابل گفت که می‌خواهند تا امریکا مقدار کمک‌های مالی خود را بعد از سال 2014 میلادی با افغانستان در سند مشارکت استراتژیک میان دو کشور ذکر کند. آقای کرزی گفت که تا کنون روی این مسئله با ایالات متحده امریکا به توافق نرسیدند. بحث های ما روی امضای سند مشارکت استراتژیک جریان دارد. آنها میگویند که ما برایتان پول میدهیم. مگر ما میخواهیم که امریکا مقدار پولی که به افغانستان کمک میکند باید در سند استراتژیک ذکر نماید. ما میگوییم که پول کم بدهید اما در سند ذکر نمایید. اما آنها میگویند که ما پول زیاد برای افغانستان میدهیم. خب من میگویم که این موضوع فرق میکند. مقدار پول باید مشخص شود، چون برای یک نفر $10 پول زیاد است، اما برای کسانی است که میلیاردها دلار برایشان معلوم نمیشود. تاکید من این است که اگر امریکا سالانه $2 میلیارد به افغانستان کمک میکند باید این مقدار پول را در سند مشارکت استراتژیک ذکر نماید. پیش از این مسئله واگذاری مسئولیت کنترل زندان بگرام به حکومت افغانستان و افغانی ساختن عملیات های شبانه دومانی بزرگ در برابر امضای سند مشارکت استراتژیک میان دو کشور خوانده شده. پس از آن که مقام های افغان و امریکایی در این دو مورد به توافق رسیدند و تفاهم نامه های را به امضا رساندند، امیدواری ها در مورد نهایی شدن روند امضای سند مشارکت استراتژیک میان دو کشور به وجود آمدند. اما برخی از کارشناسان افغان تاکید حکومت افغانستان روی تعیین شدن مقدار کمک های مالی امریکا در سال های آینده با افغانستان را در سند مشارکت استراتژیک میان دو کشور خلاف نرم های دیپلماتیک میدانند. سیف الدین سیحون استاد پوهنتون کابل در این مورد چنین میگوید:
هیچ وعده اقتصادی مثلا کمک ها انحصاراً یک کمک ها قابل تغییر نیستند. هر وعده ای که داده میشه او طبیعی است که تغییرات دارد. او از این بابت بخیره ما در یک سند استراتژیک مسائل مالی را درج کردن بخیره ما یک نوع کاملا هیچ عرف دیپلماتیک نیست. حالا که دولت افغانستان میتونه در یک کنفرانس مثلا کنفرانس شیکاگو دیدگاه ها و استراتژی های دراز مدت امنیتی و نیازهای تجهیزاتی و همچنین تامیناتی خود را مطرح کنه و اندازه ای که لازم است برای اون مورد اختصاص بده.
مقام های امریکایی و افغان قبلا اظهار امیدواری کرده بودند که سند مشارکت استراتژیک را قبل از برگزاری کنفرانس شیکاگو که قرار است در ماه می سال روان برگزار شود به امضا برسانند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شورای عالی صلح افغانستان به این باور است که دیدار یک هیئت بلندپایه حزب اسلامی گلبدین حکمتیار با مقام های افغان می تواند در پیشبرد تلاش های صلح در افغانستان مؤثر واقع شود. منشی شورای عالی صلح به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در این ملاقات در بسیاری موارد میان دو طرف توافق نظر موجود بود. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
در پایان سفر این هیئت حزب اسلامی به کابل و مبادله طرح‌ها میان این هیئت و شورای عالی صلح، این شورا ابراز امیدواری کرده است که در ادامه چنین ملاقات‌ها در آینده نزدیکی بیشتر میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به میان آید. منشی شورای عالی صلح افغانستان میگوید دو طرف روی برخی موارد جزئی اختلاف دارند. امین الدین مظفری به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی ابراز خوشبینی کرد که با بررسی طرح‌های دو جانب توافق کلی به میان آید.
طرحی که ما برای ازوا دادیم در ارتباط برآمدن تدریجی خارجی ها گفتیم که توافق صورت گرفته، زمانش تعیین شده است. مسئولیت عملیات شبانه به دولت افغانستان سپرده شده، مسئولیت زندانی ها هم قریب به دولت افغانستان سپرده میشه و در مورد بازنگری قانون اساسی مرجعش مشخص است. قانون اساسی لوی جرگه را برش تعیین کرده، این تصمیم لوی جرگه میتونه بگیره در صورتی که ما و شما به توافق و تفاهم برسیم. و در بازنگری قانون انتخابات هم کدام موضوع مشکلی نیست و مرجع بازنگریش هم که پارلمانت وجود داره، میشه که بعد از تفاهم همه جانبه در موارد بستین گرفته.
بیرون شدن نیروهای بین المللی از افغانستان و تعدیل قانون اساسی و قانون انتخابات این کشور از موارد شامل طرح ارائه شده از سوی هیئت حزب اسلامی هند. هیئت پنج نفری حزب اسلامی تحت ریاست غیرت بهیر داماد انجینیر گلبدین حکمتیار از آغاز هفته جاری در بازدید از کابل با رئیس و اعضای شورای عالی صلح، رئیس جمهور کرزی و روان کراکر سفیر ایالات متحده در افغانستان ملاقات کرد. در پایان دیدار این هیئت حزب اسلامی از کابل اعلامیه مشترک نیز از سوی شورای عالی صلح و این هیئت پخش شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، توجه نماید به سرخط خبرها. قرار است وزرای خارجه و دفاع کشورهای عضو ناتو مسئله خروج نیروهای خارجی از افغانستان را در بروکسل مورد بحث قرار دهند. یک مقام بلندپایه وزارت دفاع آمریکا تاکید کرده است که آسلیا در افغانستان متحد نظامی آمریکاست و قوای خود را قبل از وقت از افغانستان بیرون نمی‌کند. کشورهای حوزه خلیج به ایران هشدار دادند که در موضوع مناقشات ارضی با کشور امارات متحده عربی از امارات متحد حمایت می‌کنند. سرمنشی ملل متحد بان کی مون صادق ماموریت سازمان ملل متحد برای نظارت آتش بس آسیب پذیر در سوریه شاید به توسعه نیاز داشته باشد. اداره رهبر فلسطینیان محمود عباس نامه در رابطه با از سرگیری مذاکرات صلح با اسرائیل را به حکومت اسرائیل سپرده است. و کمیسیون انتخابات مصر تصمیم رد صلاحیت 10 نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور را تایید کرد. این بود سرخط خبرها از رادیو آزادی. حالا زرغونه منگل مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
موضوع حملات روز یک شنبه در کابل و نقاط دیگر افغانستان در اکثر رسانه‌های غربی انعکاس یافته است. روزنامه فاینانشل تایمز در شماره اخیرش در این مورد می‌نویسد: با در نظر داشت این مسئله که ایالات متحده برای خروج از افغانستان آمادگی می‌گیرد، حملات اخیر سوالات را در اذهان مردم ایجاد نموده است. اما به نوشته روزنامه، با وصف این نگرانی ها، خطری که افغانستان با آن روبروست، جوانان نیستند که مغزهایشان شسته شده است. به نوشته روزنامه، تهدید اصلی را تصامیم سیاسی به بار خواهد آورد که در 10 سال گذشته اتخاذ شدند. به نوشته روزنامه، اگر متحدین افغانستان در مورد چگونگی حکومت داری در این کشور پاسخهای مناسب را برای بعض سوالات اخذ نکنند، سال 2014 آغاز جدید برای خونریزی ها در افغانستان خواهد بود. به نوشته فاینانشل تایمز، بعد از حملات در کابل و چند ولایت دیگر، این سوالات مطرح می شوند که آیا نیروهای افغان تا پایان سال 2014 آماده خواهند بود مسئولیت امنیت کشورشان را به دست داشته باشند؟ آیا طالبان مذاکره خواهند کرد؟ روزنامه لس آنجلس تایمز هم در شماره اخیرش مطلب را در همین مورد به نشر رسانیده و در آغاز این مقاله می نویسد: با وجود آن که نیروهای افغان به دلیل مقابلهشان با یکی از جسورانه ترین حملات شورشیان مورد تقدیر و ستایش قرار گرفتند، ولی این حملات در مناطق شدیداً تحت نظارت و دیپلماتیک کابل نگرانی هایی را در مورد ضعف موجود و خالیگاه ها در استخبارات ایجاد کرده است. به نوشته روزنامه، حملات روز یک شنبه که حدود 20 ساعت دوام کرد و صبح روز دوشنبه پایان یافت، به گفته مقامات افغان و غربی نشان دهنده توانایی نیروهای افغان بود که به زودی قادر خواهند شد بدون کمک نیروهای ائتلاف مسئولیت‌های امنیتی کشورشان را به عهده داشته باشند. همین انتقال مسئولیت‌ها به نیروهای افغان کلید خروج نیروهای آمریکایی و متحدین غربیش از جنگ بیش از 10 ساله در افغانستان خواهد بود. قرار است در سال آینده مسئولیت‌های جنگی به طور کامل به نیروهای افغان سپرده شود و خروج اکثر نیروهای خارجی از افغانستان تا سال 2014 صورت گیرد. ولی گفته می شود حملات روز یک شنبه در کابل نماینگر واقعیت دیگر هم بود، یعنی شورشیان از اینکه نتوانستند نیروهای ناتو را در جبهه جنگ ضربه زنند به مراکز شهرها رو آوردند. ولی طالبان به این مسئله با دیده دیگر می نگرند و آن این که گویا حکومت نمی تواند اتباعش را حفاظت کند. به نوشته لس آنجلس تایمز، احمد فرهاد یک جوان 22 ساله افغان که در نزدیکی هتل کابل ستار دکان دارد گفته است: ما محفوظ نیستیم، ما 24 ساعت در خطر قرار داریم. یک جوان دیگر 19 ساله به نام محمد جعفر که وی نیز در نزدیکی محل درگیری ها گیر مانده بود گفته است: هر ساعت در ترس و لرزند و نمی دانند که امروز می میرند یا فردا.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، تعیین شدن صلاح الدین ربانی پسر برهان الدین ربانی به حیث رئیس شورای عالی صلح افغانستان سوالهایی را برانگیخته است که آیا این دیپلمات جوان قادر به پیشبرد مذاکرات با طالبان خواهد بود؟ فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد از ملیحه احراری میشنوید.
بحث روی انتخاب رئیس شورای عالی صلح افغانستان از زمانی که برهان الدین ربانی در سپتامبر گذشته کشته شد ادامه دارد. در این مورد در رابطه با انتخاب شخص فکر می شد که بتواند زمینه مذاکرات صلح میان مخالفان مسلح، حکومت افغانستان و امریکا را فراهم کند. چون این شخص در صحنه سیاست باید از اهلیت و قدرت برخوردار باشد و توانایی از سرگیری مذاکراتی را که با بن‌بست مواجه شده داشته باشد. بعد از ماها جدل روی انتخاب رئیس شورای 70 نفری عالی صلح افغانستان، صلاح الدین ربانی به حیث رئیس این شورا تعیین شد و بار دیگر سوالها در رابطه به مؤثریت این شورا را ایجاد کرد. صلاح الدین ربانی 40 ساله آیا می تواند جای پدرش را که یکی از سیاستمداران با نفوذ و رهبران سابق جهادی بود بگیرد؟ و آیا این دیپلمات جوان می تواند تلاش های حکومت برای برآمدن از این بن‌بست و پایان دادن به جنگ دراز مدت با طالبان را به پیروزی برساند؟ صلاح الدین ربانی که مقام سفارت افغانستان در ترکیه را برای کرسی رهبری شورای عالی صلح کنار گذاشت، خودش را برای این ماموریت فرد مناسب می‌خواند. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان از وی نقل شده که گفته است آماده تلاش‌ها برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان می‌باشد و تأکید کرده است که مذاکرات صلح باید به رهبری افغان‌ها انجام شود. اما کارشناس مسائل سیاسی افغانستان وحید مژده میگوید پسر برهان الدین ربانی به خاطر به حیث رئیس شورای عالی صلح افغانستان تعیین شده است که وی پشتیبان پدرش بود و بسیاری از اعضای ائتلاف سابق شمال خواهان تعیین شدن وی بودند.
حتی نظریات مدرن سیاسی هم در کشور متاسفانه رنگ و بوی قبیله گرایی میگیره و با عنعنه رابطه میگیره. از جمله در سیاست، مثلا در سیاستی که میره به طرف ظاهرا به طرف مدرن شدن، باز هم مثلا میراث پدر با پسر همچنان پابرجاست.
آقای مژده میگوید حامد کرزی برای تعیین کردن صلاح الدین ربانی در این پست چاره دیگر هم نداشت، زیرا حامد کرزی تحت فشار شدید هواخواهان برهان الدین ربانی قرار داشت و وی با تعیین پسر ربانی خواست به این بن‌بست خاتمه بدهد. کارشناس دیگر مسائل سیاسی و استاد پوهنتون کابل ودیر صافی میگوید با تعیین شدن صلاح الدین ربانی تاثیرگذاری شورای عالی صلح کاهش خواهد یافت، زیرا به گفته وی شورای عالی صلح از اول در کار خود ناکام بود و در خود شورای صلح کسانی هستند که در حقیقت نمیخواهند طالبان در روند سیاسی افغانستان داخل شوند. کارشناسان دیگر معتقدند که در ترکیب شورای صلح کسانی وجود دارند که مدت زیاد علیه طالبان جنگیدند و به همین دلیل نه آنان خواهان صلح با طالبانند و نه هم طالبان خواستار آشتی با ایشان.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما همراه جامعه جهانی نیست.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی
شنوندگان گرامی، عملیات تصفیه در مربوطات ولایت بلخ را اندازی شده است. در این عملیات که از آغاز هفته روان شروع شده است، نیروهای امنیتی ملی افغانستان نقش اساسی دارند. مقامات نظامی میگویند که نیروهای افغان در این برخوردها از مهارت خاص برخوردار شدند. جزئیات بیشتر را در این مورد از زهره صافی میشنوید.
تعدادی از نیروهای دهشت افکن که در غرب مزار شریف با استفاده از زور و فشار از مردم عشر و زکات جمع‌آوری می‌کردند، از سوی نیروهای ملی امنیتی عملیات تحت نام ابتکار 4 به خاطر پاکسازی صحه متذکره از وجود مخالفین را اندازی گردیده است. بر اساس گفته‌های مسئولین نظامی در شمال، ولسوالی‌های چمتال، چاربولک و شولگر از ولسوالی‌های ناامن ولایت بلخ است. سال قبل نیز چندین عملیات به خاطر تامین صلح و ثبات در این ساحات انجام یافت که شماری از مخالفین کشته، دستگیر و یا ساحه را ترک کردند. فاروق مدی قماندان لوای سی قول اردوی 209 شاهین در سایه عملیات برسانه ها گفت که این عملیات به خواست مردم ولسوالی ها یاد شده صورت گرفته است. در مدت 4 روز تقریبا 30% سایه شامل پلان عملیات تصفیه و تلاشی شده است. همچنان در جریان عملیات دستاورد های نیز داشتند.
دستاورد های ما در سایه عملیات بسیار خوب بوده، برخورد نیروهای امنیتی با مردم خوب بوده، مردم رضایت عام و تام دارن. یک ساعت پیش قطعات ما در سایه شمال دریا مقدار از ریموت کنترل را به دست آوردن، مهمات پیکا، کلاشنکوف، دیگه مهمات که از قبل در او ساحات جابجا شده بود.
آقای احمدی افزود فعلا تعداد محدودی از مخالفین در ساحه وجود دارند، باید با آنها کار شود و پروسه صلح بپیوندند و کسانی که از جنگ دست نمی کشند باید سرکوب گردند. همچنان قماندان امنی ولایت بلخ هدف اساسی از راندازی عملیات ابتکار 4 را تامین امنیت در ولایت بلخ دانسته علاوه کرد که تأکید مسئولین با برخورد درست نیروهای امنیتی با مردم محل می باشد. اما آجی سیف‌الدین یک تن از باشندگان ولسوالی چمتال با راندازی این عملیات مخالفت نشان داده می گوید که در جریان عملیات مردم آزار و اذیت می شوند. به خانه های ما داخل می شوند. تریاک بهانه ایشان است. به ما بگویند که کس تریاک را از بین ببرید. شیشه های خانه ما را شکستاندند. بستره ها و کالاهای ما را تیتو پاش کردند. با چنین عملیات کاملا مخالف هستند. اما اسمت الله علیزه قماندان امنی ولایت بلخ میگوید تلاشی خانه ها به اساس راپورهای کشفی و استخباراتی انجام میگیرد. به این صورت بدون اجازه و راپور دقیق نیروهای امنیتی به خانه کس داخل نمیشوند.
ما تمام خانه را هیچ وقت تلاشی نکردیم و نمیکنم. تا زمانی که راپور دقیق نباشه ما تلاشی نمیکنم. زمانی که تلاشی میکنیم اون ناسیه و نماینده مردم اجازه از سرانوالی و محاکم باید داشته باشه نیروهای امنیتی ما.
آقای علیزه تصریح کرد زمانی که قطعات از منطقه بیرون می شوند ممکن بعض افراد باشند که اشتباه کنند، ولی از سوی مسئولین قابل بخشش نیست. همچنان قماندان لوای سی قول اردو 209 شاهین گفت که در جریان این عملیات ها نیروهای بین المللی هیچ رولی ندارند، صرف در صورت نیاز از آنها در بخش کشف هوایی کمک می گیرند. عملیات ابتکار 4 در آل در ولایت بلخ را اندازی گردیده است که در طی دو مرحله انتقال مسئولیت های امنیتی ولایت بلخ کاملا به نیروهای افغان سپرده شده است.
ما را از اخبار محل و منطقه ایتان با خبر سازید.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را بر رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 بر رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت مخابراتی اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی و حالا هم میشنوید برنامه رنگ‌های زندگی را.
رنگ‌های زندگی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، محمود محمود کارمند وزارت امور زنان ولایت کابل است که در برنامه کنونی رنگ های زندگی با او صحبت داریم. وی ابتدا برتری های زنان افغان را این گونه یادآوری می کند.
برتریت زن افغانی در قدم اول باید صادق باشه، وطن دوست باشه، به خانواده خود، به بزرگای خود احترام داشته باشه، احساس مسئولیت کنه، با احساس باشه، کارفهم باشه، هم تایم باشه، پلان کاری سالم داشته باشه. وقت پلان داشته باشه تمام امورات خانواده خود با مشکل درستش با وجه احسنش انجام داده میتونه.
قسمی که میبینم شما بسیار خوش برخورد هم هستین، معلوم میشه که در خانواده هم متر هستین. محبوبه جان، آیا تو دوستا و یا نزدیکانتان هست که از شما گله‌مند باشه؟
خب چون انسان شناختن مشکل است، شرایط و فضا فرق میکنه، نظر به مشکلاتی که داره. مثلا من از خسته و زلم می باشم با سی طفل خود دفتر می آیم. سطح اقتصادی پایان می باشد، قوات اطفال زیاد می باشد و از طرف دیگه مشکلات دفتر می باشد. همی که خانه می ری سخت خسته می باشی، وقت تو خسته می باشی اونا خانواده بعضی هایی که به خوی عادتم بلد نمی باشن تو فکر می کنم که حتما این گوشه گیر است، علاقه من نیست که امروی ما صحبت کنه، در حالی که من هرگز به قسم نیستم.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا این مجله بامدادی رادیو آزادی هم به پایان میرسد. رضوان مراد در استیدیوست با برنامه بعدی.
دیر از یاد تمنان سید سمی عباس.